بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس سوچورگشی مکاسب دو جلد دو صفحه 222 و لیست مراده رحم الله نتوقف.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بری قبلات العظیم و نحن دائمان و
اگه اینجور بخواییم معنا بکنیم که بگیم یک کسی دیگه توی سیاق عبارت که وقت هستش نمیشه سوال معاملات و وقت و هبه هبه و اینا، یعنی سلطان به یه شخص داره هبه میکنه، به یه شخص صدقه میده، با یکی داره معاوضه میکنه، به همون هم وقت میکنه، نه اینکه به اون تملیک میکنه بعد اون به یکی دیگه وقت.
خب از کار اینا خلاف ظاهره. بله
این یکی. بعدم این ضمیر الیه رو به کی میخواد نگذاریم؟ الیه بعد بگیریم به آخذ. آخذی که
از این اراد از وقت فل ارض المعهوزه
الیه ها کسی نیسته؟
ازا نقل آقا از سلطان الیه. اینجور موارد رو میگیم ضمیر رو برمیگردیم به منقولون الیه ازا نقل آقا الی شخص. حالا اون شخص رو در توضیح میدادیم این فرد سالسی حساب بکنیم،
کسی نیست. باید برگرده تو عبارت
آخه مشکله رو باید دیدیم. یه اشکالی بود که وقت فک ملکه، پس باید اول ملکی فرض بکنیم.
نقل لغوی اینجا من چی مشکل داره؟ تو وقت مثلا من میگم برای شخص خاص وقف کردم، درسته. حالا فقهش اینه که فک ملک کردم برای این شخص، ولی لغتا
میتونیم
که نقل
مهر
کردن.
چون وقف رو میخواید معنی اصطلاحی نگیرید؟
نه، این وقف معنی اصطلاحیش هست. این نقلی که ایشون گفتن منظورشون نقل لغویه، نه اون نقل تملیک که
مثلا نقل لغوی چجور مصحح وقفه؟
مصحح
وقف چجور مصحح وقفه؟
خب منتقد که میشه بالاخره به این آقا، این آقا یعنی میتونه درش تصرف بکنه دیگه، درسته؟
بله.
منتقد میشه بگیم که این از سلطان
اینا درست اینا رو وجود داریم چی؟ این چجور مصحح وقفه؟ وقف چی بود؟ فک ملک نبود. فک ملک فرع وجود ملکه، پس باید اول یک ملکیت درست کنی.
نه میدونم این اشکال که هست تو عبارت، میخوام بگم که موردش اینه. بعد اشکالش این میشه که اون فک ملک و اینا کاری به اون اشکاله نداریم.
نه و این اراده الان و این اراده میخواد چیکار کنه؟ میخواد مشکل رو حل بکنه. ببینی گفت ثم این نماز ذکره و این 300 دو فراز داره، خود این 300 دو فرازه. یه فرازش اینه که اون کلمه الوقت رو اگر اضافه کرد این مناسبت نداره با اون قبلی بعدی ها جهت چه گفتیم چرا رایون هست. این اراده میخواد توجیهی بکنه که مناسبت درست بشه، یعنی اشکال مطرح که وقت فرع ملکه، عرض خراجی ملک نیست، پس وقت درش معنا نداره. میخواد یه اشکال رو حل کنه. بخواد حل بکنه باید نقل رو بنای تملیک بگیرید تو حل شه. اگر بنای تملیک نگیرید که مشکل سر جاشه.
این اشکالی که همون فلا یخلوان اشکاله نستش، میگه خالی از اشکال نیست، اشکالش همین فک ملکه. اشکال بالاییش رو هر کرد که گفت لایم زاد وقت، چون خوردنیه گفتن نه اراضی رو میگیریم که مثلا از بین نمیره.
مثلا هدف از اون و این اراده اینه که زمینه رو درست کنیم برای تصویر وقف، پس باید وقف تصویر بشه. تصویر نکرده باز بگیم فلا یخلوان اشکال این تصویر نداره. مشکلمون اینه که وقف تصویر نداره. باز دوباره میخوایم توجیه بکنیم، این توجیه هم تصویر رو درست نکنه، دوباره باز بگیم اشکالش همینه که تصویر رو درست نکرد. پس شما باید در توجیه میخواید بکنید تصویر رو درست کنید. اگر میخواد بگه فلا یک من اشکال بگه باید چیز دیگه ای باشه غیر از اشکال قبل. این اشکال دیگه باید اشکال قبل نباشه. بزن نقل رو عرض کردیم مانای تملیک بگیرید. نقلش تو قالب تمرین. البته بهتر از همه، آره، اینو سر عبارت شیخ الان، سر عبارت شیخ الان ما این بحثا رو داریم. اما اگر سر عبارت خود شهید ثانی، شهید اول در دروس بخوایم مطرح بکنیم، خب دیروزم حرف رو خوب زدن دوستان، گفتن وقف رو بگید در مثل مثلا گوسفند و گاو، اونا که قابل وقفه اینش باقیه، منفعت استیفا بشه دیگه. حالا این رو باید روش فکر کردون. اما بحث امروز ولیس مراد که من توقف، ببینید مرحوم شیخ هم عبارت شهید اول رو توجیه کرد در صفحه 220، هم عبارت شهید ثانی رو در صفحه 221 پاراگراف اخیر. پس شهیدین هیچ کدام قائل به حرمت من اخراج از جائر نبودن. اون حرمت المن، حرمت الجهودی که در کلام اینها مطرح بود، حرمت منع مطلق بود. قرینه ها رو هم فرمود چیه. حالا این لیس مرادو نظیر اون حمل و ما ذکره و من تولد الفقیه، حمل على صورت عدم تسلط جائر، صفحه 219، این نظیر اونه. صفحه 219 یک سطر داشتیم وسط صفحه، فرمود و حمل ما ذکره من تولد الفقیه، اون چرا که محقق فرموده بود از تولی فقیه، این رو حمل کنیم بر صورت عدم تسلط جائر، فرمود خلاف ظاهر. کجا توضیح داریم؟ الان این لیسه شبیه همون یک سطره، میگه اگر کسی بگه این لیسه میشه جواب از سوال مقدم، اگر کسی بگه شهید که در اون سطر اول صفحه 222 سطر اول فرمود هل یتوقف التصرف على اذن الحاکم، سطر سه فرمود از ظاهر و ذالک، ظاهر توقف بر اذن حاکم شرع در ظرف وجود حاکم مبسوط الیدی، از ظاهر و ظاهر ذالک یعنی توقف. میگه اگر کسی بگه ایشون که قائل شده به توقف بر اذن حاکم، ایمان ظرفی است که جائری مسلط نیست بر اراضی خراجیه، اما اگر جائر مسلطه فقیه باید کنار بره، امر دست اوست، امر دست جائره. میگه این خلاف ظاهره. همونجا ما عرض کردیم هرچی که تو ذهن خودته که نباید وصله کنی به کلام دیگران، براخره برای تصرف در عبارت کسی باید قرینه ای داشته باشی. ایشون اونجا فرمود از هل یتوقف التصرف على اذن الحاکم اذا کان متمکنا من صرف و على وجه ها، بناهن علا بنابر مبنای ولایت فقیه در حتی این امور، فرمود از ظاهر و ذالک، ای از ظاهر و ذالک شامل حتی ظرف وجود جائر مسلط هست. شما این رو بخواید منحصرش کنید کلام شهید رو به ظرف عدم وجود جائر، و فقیه نوبت به اون میرسه، فقیه رو در طول جائر قرار بدید، این قرینه میخواد. کلام شهید مطلق از ظاهر و ذالک یعنی توقف بر اذن حاکم شهید حتی در ظرف وجود جائر مسلط. فمد لیس مراده رحمه الله من التوقف، که فرمود از ظاهر و ذالک، ذالک یعنی توقف دیگه، لیس مرادش از توقف، توقف بر اذن حاکم بعد از اخذ جائر، و نه خصوص صورت عدم استیلاء جائر. حالا این بعد رو نگفتیم از خارج، او توضیحاتی دادیم مربوط به ولا بود. یک حرف دیگه باز اگر کسی بگه توقف دارد بر اذن حاکم، حل متوقف بر حل تصرف متوقف بر اذن حاکمه، اما به شرطی که اول جائر بگیره، اول سلطان جائر خراج را بگیره از من علیه الخراج، بعد خراج مأخوذ را اگر دوباره داد به شما، شما بخواید تصرف بکنیم باید برید اذن فقیه رو بگیری. اذن فقیه مال اینجاست، مال قبل از اخذ جائر نیست. به نحوی هی بالاخره بخواد کسی قلمرو به ولایت فقیه رو هی بخواد محدود کنه، محدود کنی به این نحوه که خراجات رو اول باید بذاری جائر بگیره، اگر جائر گرفت داد تو وقت میخواستی بخوری برو اول اذن بگیر بعد بخور از فقیه. اما اگر جائر نگرفته فقیه نمیتونه اذن بده، اذن فقیه مؤثر بودنش وقتی که اول جائر اخذ کرده باشه از من علیه الخراج، خراجات رو بگیره، بالاخره بخوای برای جائر هی نقش باز کنی، نقش درست کنی، میگه خب اینا با عبارت شهید نمیسازه، ما ایم اون عبارت. فرموده از ظاهر و زالک، یعنی توقف بر اذن حاکم در ظرف وجود حاکم متمکن، یعنی چه سلطان جائر باشد چه نباشد، سلطان جائر اگر هست چه گرفته چه نگرفته، در همه این صور اذن حاکم مؤثر. و لیس مراده از توقف، توقف بر اذن حاکم خصوص بعد از اخذ جائر، این تخصیص به این صورت قرینه میخواد تو کلام ایشون که نیست، و نه مرادش این باشد و نه خصوص صورت عدم استیلاء جائر. فقیه وقتی نوبت میرسه بهش که سلطان جائری مستولی نباشه بر عرض، لیس مراده کمالا یخفا، بخوایم بگیم مراد شهید اون قبل از اوه یا قبل از ولای یا بعد از ولا، اونو قرینه میخواد. اینه میشه مثل اون حرفی در صفحه 219 در اون حمل و مذکره او علا صورت عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر، اینن همونه. پس این نیاد قلم رو به ولایت حاکم شهر رو محصور کنه به صورت عدم سلطنت جائری. این تمام بفهم
عبارت شهید
مشاهد
قرینه باشه، چون فهمن لا یجوز تصرف الا به اذن جائر، بعد به هر یتوقع فلا اذن الحاکم، یعنی این عبارت پشت سر هم دیگه است، تصرف نیاز به اذن جائر داره، به هر یتوقع فلا اذن حاکم، یعنی علاوه بر اینکه از جائر گرفته اذن جائر داره، اذن از حاکم هم بگیر.
ببینید همیشه وقتی ایشون میخواد جواب یک اشکال رو بده، دفع یک اشکال رو بکنه، قهرن برای اون اشکال باید یک زمینه ای تو عبارت باشه، این که شکی نیست، یه زمینه باید تو عبارت باشه. بالاخره کسی میخواد در عبارت یک ادعای رو بدمه باید یک جای دستاویز داشته باشه دیگه، جای رو دستاویز کنه. حرف شیخ الان اینه، میگه آیا این به سر حد ظهور میرسه؟ الان اینه شما میگید نیاز به کلمه ای اضافه داره، ولی ایشون قبلش فرموده بود
لا یجوز تصرف الا به اذن جائر، این عبارت خود شهید کلمه قبل از اون بود،
فرموده بود که بله خب این عبارت هل یتوقف دنبالش میاد، هل یتوقف تصرف علا اذن الحاکم، بخواییم بگیم این اذن الحاکم رو که ایشون میگه آیا لازم است یا نه، در خصوص بعد از اخذه ای باز بیان میخواد، صرف تقدم تأخر عبارت دلیل بر تقدم و تأخر در معنا نیست. الان ما تو عبارت بله اول اونو داریم بعد اینو داریم، همون کاشف از توقف اینه که این توقف بر اذن معننم بعد از اخذه، این رو که نمیخواد بگه. این تمام کیفکان. نه حالا بالاخره عبارات رو بتونیم توجیه کنیم یا نه، حق چیه؟ فقط تحقق ما ذکرنا ان غایت ما دلت علیه نصوص و حتی فتاوا، این عبارات فقها ها، کفایت اذن جائر است در حل خراج، نه توقف الحل على اذن الجائر فقط. بینهما بون بعید به اصطلاح. اذن جائر کافی است در حل خراج برای تو که میگیری، اما حل خراج فقط متوقف بر اذن اویه، که اگر چنین باشه قطعا دفع به او هم میشه واجب دیگه، قطعا دیگه. میگه نهایت مدلول روایات و فرمایشات فقها اینه، این با لزوم دفع به جائر با انحصار حل در اذن جائر خیلی فاصله داره، این اونو اثبات نمی کنه. قایت و مدلت علیه النصوص و فتاوا کفایت اذن جائر است در حل خراج و بودن تصرف جائر به اعطا بخشش ببخشه به مردم، معاوضه بفروشه، اسقاط اسقاط، زید ارز خراجیه دستش، بدهکار مالیات به حکومت، جائر بگه مالیات های این منطقه رو بخشیدم، اسقاط کردم، ابراء و غیر ذالکه نافذا، همین مقدار قایت و مدلت اینه. اما انحصاره به ذالک، انحصار حل به این اسم که قهرن اقتضا میکنه حتی وجوب دفع به او را، حرمت منع او را از خراج، فلم یدل علیه دلیل ولا امارتون، دلیل و اماره دلالت نمی کند، بل لو نوقشه، حالا این بل یک مقدار ترقی متبر می گرده ازش، لو نوقشه فی کفایت تصرفی فی الحلیت و عدم توقفا على اذن الحاکم الشرعی مع التمکن امکن ذالک، امکن ذالک میاد. دقت کنید، شیخ میگه ما حتی میگیم اینو که قاعده اولیه اینه که اگر اذن الجائر هست، اذن الجائر هم که گفتیم کافیست برا حل، کفایت اذن جائرم محدوده، به جایی که اذن فقیه جامع شرایط ممکن نباشه. اگر اذن فقیه جامع شرایط ممکنه، اذن جائر اصلا کافی هم نیست، کافی هم نیست. اگه رضا خان، حالت رضا خان داخل در موضوع بحث نیست، خواهد آمد تو تنبیهات، تنبیهات سلاطین سنی رو محصور میکنه مطلب سلاطین سنی، اگر سلطان مالیات رو گرفته از اراضی خراجیه به تو داده، این کفایت نمیکنه برای اینکه بری بخوری این رو. اگر میشود از مشتهد جامع شرایط اجازه بگیری، اول باید بری اجازه بگیری. میگه حتی قاعده اینه. البته شیخ فرموده ما این حرف رو نمیزنیم، دقت کنید، ما نمیگیم نیازه بری اذن امام رو بگیری. چرا نمیگیم؟ نست. چون خود ائمه اذن دادن دیگه، اذن فقیه رو میخوای چیکار کنی؟ خود ائمه اذن دادن، مثل بحث تقاص، این بحث تو تقاص هم هست دیگه، اگر بدهکار به تو بدهیشو نمیده ولی میتونی از اموالش برداری، بعضی میگن باید بری قبل از اینکه برداری بری از فقیه جامع شرایط اجازه بگیری، مشهور میگن نه اذن ائمه هست دیگه، اذن ائمه هست، اذن خصوصی دیگه لازم نیست، اذن عمومی داده شده، اگر نبود اون اخبار که اذن عمومی داده شده، میگفتیم دادن جائر کفایت نمیکنه که مقتضی قاعده اولیه همین بود. و این کانه مقتضی قاعده تحریمه او اول بحث. بلکه اگر مناقشه شود در کفایتش، میگه ما گفتیم اقصا ما یدلو قایت و ما یدلو علیه النصوص والفتاوا کفایت اذنه. میگه اگر مناقشه در کفایت تصرف جائر هم بشود، تصرفی تصرف جائر در حلیت، تصرفش مرادمون اعطا و معاوضه و اسقاط و این است. اگر مناقشه در کفایت هم بشود، مناقشه شود در عدم، این عدمه عطف بر کفایته فی اینجا بیاد، این لو نوق شفی عدم توقف الحلیت علا اذن الحاکم الشرعی مع تمکن من الاذن، تمکن من الاذن الحاکم الشرعی، اگر مناقشه شود این مناقشه بجاست، امکن ذالک. حالا این مناقشه بر چه اساسی، به چه بیانی، این مناقشه به چه بیان، دقت کنید. فرمود مناقشه به این بیان که اگر روایات، خیلی دقت کنید، حالا این مطالبی که تو خط فاصله ها آورده ممکنه حرف خود شیخ رو که در ادامه میفرماید الا ان المناقشه فی غیر محلها، ممکنه حرف شیخ رو دچار اشکال کنه. اینا رو حسابی دقت کنید. ایشون در ادامه میگه این مناقشه البته جا نداره، ولی اون مطلبی که در خط فاصله ها میاد ممکنه بگیم مناقشه کاملا جا داره. میفرماید رو این حساب اگر اخبار اذن جائر را کافی دانسته، تصرف جائر را کافی دانسته برای حل اخذ ما، اینا از باب اینه که غالبا دیگه تمکن از اذن حاکم شرع نبوده، حکام شرعی اصلا جرأت دخالت نمی کردن، جرأت نداشتن برای دخالت در امور. لذا معمولا مقدور نبوده کسی بره برای اینجور امور مراجعه کنه به حاکم شرع، از اونا حکم بگیره. اگر میرسید خبر به ظلمه مشکل درست میکرده. از این باب اخبار گفته تصرف جائر. پس اگر در یک جای تصرف اذن امام ممکن بود، اذن حاکم شرع ممکن بود، اخبار جواز حل شامل اونجا نمیشه، باید بر اونجا رو اذن بگیری. بناهن علا ان الاخبار ظاهر فل کفایت منصرفتون الال قالب. قالب چی بوده؟ من عدم تیسر استیزان الامام یا نائب امام، غالبا چنین بوده. لذات دیگه روایات مطلق گذاشته به خاطر قالب. اگر در جای اذن امام، اذن نائب الامام لازم بود، باید بره اذن بگیره. این مناقشه فهمد رو این حساب جا داره، ولی در این حال فهمد مناقشه فی غیر محله ها لان المستفاد من الاخبار اذن العام من الائمه سلام الله علیهم به حیث لا یحتاج و بعد ذالک الى اذن خاص فی الموارد الخاصه، از اذن از ائمه سلام الله علیهم ولی از نوابشون دیگه کار رو خودشون تمام کردن. این تمام. پس در تنبیه ثانی ثابت شد که اینجور نیست حرام باشد منع خراجات از جائر، یا تعبیر مناسب تر با این عبارات رو بگید اینجور نیست منحصر باشد حل خراج برای قابضین خراج از سلطان، منحصر باشه به اذن جائر، که اگر انحصار رو کسی ادعا کنه قهرن حرمت منع رو هم وجوب دفع رو هم باید بپذیره. اومد انحصار ابطال شد. این تمام هازا کلهو ما استیلاء الجائر علا تلک الارض و تمکن من استیزانه اما ما عدم استیلائهی علا ارض خراجیه به قصور یدهی انها لعدم انقیاد اهلها له ابتداعا او تغیانهم علیه بعد السلطنت علیهم فالاقوا عدم جواز استیزانهی. دقت کنید تا الان کفایت اذن جائر رو قبول کردیم، انحصار در اذن جائر رو رد کردیم تو اینجا مفهمت. این این دو مطلب که گفته شد این مال جایست که اون سلطان جائر که میگید اذنش کافیست، البته حلیت منحصر در اذنگو نیست، این جائر مسلط بر ارضی باشه که الان خراجش اومده دست تو، چون این جائری. اما اگر سلطان جائری بر گوشه ای از کشورش سلطنت نداره، یک عده گوشه عده قیام کردن خود مختاری رو انداختن از تحت سلطنت این سلطان خارج شدن، خراجات اون منطقه به دست من آمده، من برم سراغ اون سلطانی که بر این منطقه سلطنت نداره اذن او کفایت میکنه؟ فهمد نه، اذن او کافی نیست. ببینید حاکم شهر، حاکم شهر اذنش مؤثره ولو سلطنت فعلیه نداشته باشه، سلطنت ظاهریه نداشته باشه. لب مطلب تو این آخر صفحه اینه، یه جمله است، حاکم شهر اذنش مؤثر و کافیه ولو سلطنت ظاهریه نداشته باشه، محبوس در زندان باشه. اما سلطان جائر که اذنش کافی بود باید سلطنت فعلیه داشته باشه و الا نه. جهت چه معلومه؟ چون اذن او ذاتاً ارزش نداشت، کاری نبود که او خود اذن بده، خودش فاقد اذن، فاقد شی که معطی شی نیست، خودش اذن نداره میخواد به تو اذن بده. ائمه اگر تنفیذ کرده بودن اعطاء او را، جواز عقص قائل شده بودن برای آخذین، اینو باید به قدر متیقنش عقص کرد. اونجاییست که او خودش سلطنت داشته باشه، اما اگر خودش کاره این نیست تو پاشی بری پیش او از او اذن بگیری، او چی کاره هست؟ مثلا سلطان سید کنم کن نسبت به اون خراجی گران دست تویه. هازا کلو شد دو مطلب، کفایت اذن سلطان جائر، البته عمدش همینه، ولی عدم انحصار در اذن او، این در صورتی است که استیلا داشته باشد جائر بر اون ارض و تمکن از مع استیلاء الجائر علی تلک الارض و تمکن من استیزانه. اما مع عدم استیلای علی ارض خراجیه، اگر استیلا ندارد بر ارض خراجیه ای، به قصور یدهی انها، او یدش قاصیت سلطش قاصر از اون ارضه، چرا؟ لعدم انقیاد اهل اون ارض لهو ابتدا، انو از اول زیر بار او نبودن، مردم این منطقه از اول زیر بار او نبودن، یا زیر بار بودن حالا خروج کردن، او طغیانهم علی بعد از سلطنت علیهم. اینجا فالاقوا عدم و جواز استیزانهی، حق نداری بری از او اذن بگیری، و اگرم اذن گرفتی فایده نداره، و عدم مزی اذنهی، نه جایز تو بری پیش او، میشه یوریدون ان یتحاکم و الی طاغوت، حق نداره اصلا بری سراغ او، اگرم رفتی اذن گرفتی نافذ نیست. هم حرمت تکلیفی استیزان، هم حرمت وضعی بطلان اذن، هم حرمت وضعی که میگه بطلان. و عدم مزی اذنش در اون اراضی. فن اقوا اینه، خصوصا مع عدم استیلا ابتداعا. میگه مخصوصا اگر این زمین هیچ وقت تحت سلطه او نبوده، یه وقت سلطه تحت سلطهش بوده، فعلا مدتی خروج کردن از تحت سلطنت او خارج شدن، باز اونجا رو ممکنه مقداری ماسمالی بکنی، بالاخره بگی این سلطان دیگه، استصحابی چیزی بگی. اما اگر اصلا سلطنت نداشته که دیگه نمیشه کارش کرد. اگر قبلا سلطان بوده، حالا الان سلطنتش رو از دست داده، بگید میگی مشتق، مگه استصحاب، بگید مشتق حقیقت رو داره عمه، درست بکنید. اما اگر اصلا متلبس به مبدع نبوده نسبت به اینجا، که دیگه نمیشه بگو گفت سلطان. این خصوصا حالا از این بود، خصوصا مع عدم الاستیلا ابتداعا از اول سلطنت نداشته، یه وقت داشته و این قضا انحل مبدع، میگیم مشتق حقیقت در اعمه. میگیم روایاتی که میگه سلطان ولو به علاقه ماکان، ولو استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس، که حرفا رو خوندید دیگه، ممکنه حرفا رو بزنیم، اما اگر اصلا استیلا نداشته حرفا هم دیگه جا نداره. قطعا عنوان سلطان نسبت به اون برو نسبت به این منطقه مجازه. کما سر هم به این بعض الاساطین، که ما تا حالا این مطلب میگیم قبل از ما هم فرمودن، حیث قال این بعض الاساطین بعد بیان ان الحکم مع حضور الامام مراجعته او مراجعت الجائر مع التمکن. میگه ابتدا اینجور فرموده که اگر امام حاضر است باید مراجعه کنی به امام، یا مراجعه جائر مع التمکن. این مع التمکن ممکنه قید اون حضور الامام و مراجعته، مع التمکن قید اون مراجعته باشه، مراجعه به امام اگر ممکنه، یا مراجعه جائر، بالاخره اذن یکی باید باشه. این همون مطلب است که گفتیم. این بعد بیانه یعنی اول فرموده که حل منحصر به اذن جائر نیست، اذن جائر یا مراجعه به حاکم شرع. میگه اول این رو فرموده که این بعد بیانه، میخواد بگه در اون جهتی هم که گفتیم هم این بعض الاساطین قائله منحصر نیست حل در اذن جائر، اذن جائر یا اذن حاکم شرع. فرموده و اما مع فقد سلطان الجور، اینن دیگه مربوط میشه به این بحثی که الان شیخ مطرح کرده بود، اگر سلطان جائر نیست یا ضعیف است از تسلط، او عدم تمکن من مراجعته، خب این میتونه شاهدی باشه برای اون عدم تمکن قید همون جائر باشه، نمیتونی مراجعه کنی، بود دسترسی نیست، فر واجب الرجوع الى الحاکم الشرعی، واجب مراجعه به حاکم شرع. ولایت جائر اینجا شو دقت کنید، واجب مراجعه به حاکم شرع است، یعنی اذن سلطان ضعیف، اذن کسی که سلطنت نداره فایده نداره. در ادامهش اینو به صراحت میگه، شرط کفایت اذن سلطان در حل مأخوذ از او سلطنت فعلیه اوی بر این عرضی که این خراج اون عرضه، سلطنت فعلیه قویه او. فرموده که از ولایت الجائر انما تثبتو الا من دخل فی قسم رعیتهی حتی یکون فی سلطانهی و یکون مشمولا لحفظهی من الاعدا و حمایتهی. البته ولایت که تعبیر میکنه دیگه توجه دارید، ولایت کسی برای سلطان جائر قائل نشد، منظور از این ولایت همون کفایت اذنه. اینا رو خیلی دقت کنید، از ولایت الجائر، ولایت اصلا مطرح نبود تو الان، حالا این تعبیر اومده اینجا، الان باید حساب کنید. خود شیخ صراحتن فرمود ما اگر برای شیعه قائلین به حل اخذ، هیچ معناش نیست که خدا و امام پیغمبر برای سلطان ولایت اعتبار کردن، او هم کارش مشروعه، که حرفا نیست. بذار بگیم این ولایت در فرمایشات کاشفرگتان مراد همون کفایت اذنه. ولایت الجائر، کفایت و اذن الجائر، انما فقط ثابت است در قلمرو رعایای کسانی که تحت سلطنت بودند. انما تثبت علی من دخل فی قسم رعیته، داخل در فرقه است که رعیت او حساب میشن، حتی یکون فی سلطانه، یعنی تحت سلطنت او باشه و مشمول حفظ او از اعدا و حمایت او باشه. بالاخره به نحوی الان او دخیل باشه در آرامش تو، دخیل باشه در زندگی تو. فمن بعد عن سلطانهم، کسی که از سلطنت سلاطین جور دوره، بعد عن سلطانهم، از سلطنت اونا دوره، یعنی سلطنت ندارن برش، خود مختاره، ای بالاخره اونا نمیتونن برین سلطنت کنن. او کان علی الحد فی ما بینهم، کان علی الحد فی ما بینهم، بگید تو مناطق مرزیه که معلوم نیست تحت حمایت این سلطان یا اون سلطان. او کان علی الحد، یعنی تو مرزاست، تو مرزای بین سلاطینه که این من معلوم این سلطنت داره نه معلوم. او تقوا علیهم، قوت دارد بر سلاطین، یعنی خودش برای خودش یک لشکر هشمی داره. فخرج عن مأموریتهم، از مأموریت اونا خارج شده، اعلام استقلال کرده. خیلی اینجا رو دقت کنید، فلا یجری علیهم حکمهم الا یجری، یعنی لا ینفذو، حکم سلاطین جور بر اون نافذ نیست. این نافذ نیست یعنی اجازه هم که بدن این خراج برای تو حلال نیست. حکم برای ما اجازه ها، تن اجازه و اسقاط و نمیدونم اینا عناوینی گفته بود، معاوضه و شر اعطا و اینا، حکم اونها در حق تو نافذ نیست. اقتصارا دقت کنید، اقتصارا علی مقتوع به من الاخبار، اخبار خلاف قاعده بود و این کان مقتضی القاعده تحریم بود. اول خوندیم اخبار خلاف قاعده است، اگر خلاف قاعده است باید اقتصار کنیم بر قدر متیقنش، قدر متیقنش جایی است که این سلطان سلطان بالفعل باشه، نه سلطان ماکان به علاقه ماکان، قبلا سلطنت داشته الان نداره، نه اونی که اصلا هیچ وقت سلطنت نداشته برده، پس اذن اینا فایده نداره. اختصارا علی المقتوع به من الاخبار، یعنی قدر متیقن، مقتوع به قدر متیقن، از اخبار و کلام اصحاب اقتصار کنیم بر قدر متیقن در قطع حکم به اصول و قواعد. قطع یعنی قیچی کردن، حکم به اصول و قواعد رو بخوای قیچی کنی باید به قدر متیقن قیچی کنی. اصول و قواعد اقتضای تحریم میکرد، و این کان مقتضی القاعده تحریمه، خراجات یک سلطان جائر میده قاعده مقتضای قواعد و اصول حرمت اخذ بود، اذن اونا کفایت نمیکنه علی القاعده اولیه. اگر میخواید خلاف این عمل کنید، حکم به اصول و قواعد را بخواید قطع کنید، این بالقطع رو مطلب حکم بگیرید. حکم به اصول و قواعد در مقام قطع، حکم به اصول و قواعد قیجی کردن، حکم اصول و قواعد مخالف قواعد حرف زدن، باید اقتصار کنی بر قدر متیقن و تخصیص عطف بر قطع. اقتصار بر قدر متیقن در مقام تخصیص ما دل علی المنع من الرکون الی الظلمه و الانقیاد للظلمه فقد امروا ان یکفروا به، یا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اینا مصداق رکونه، مصداق تحاکم الی طاغوته. اینا میخواد مجاز بشه باید به قدر متیقنش عقص بشه، قدر متیقنش هم تا جایی بتونیم باید زیق قرار بدیم که اینجا یکیش معروف. اما از سالس ان ظاهر الاخبار و اطلاق الاصحاب حل الخراج و المقاسمه المأخوذین من الاراض التي يعتقد الجاهل كونها خراجیه و این خانت اندنا من الانفال. این تنبیه خیلی جاداری، دقت کنیم نسبت به موضوع بحث. آیا اگر ثابت کردیم اذن جائر کافیست در حل خراج برای شیعه؟ کافیست، البته تنها راه نبود، کفایت اذنشو اگر ثابت کردیم برای حل خراجات، این خراجات خراجات خصوص اراضی یا هر گونه خراجی، و اگر خراج اراضی کدام اراضی؟ دقت بکنید، کلمه خراج یعنی مالیات، این یک حقیقت شرعیه نیست، حقیقت لغویه است. خراج یعنی مالیات، به اون کسرهای از اموال، کسرهای از اموال که سلاطین از مردم میگیرن میگم خراج، کسر. حالا یه وقت هست که از اراضی میگیرن، یه وقت از غیر اراضی، از فرش فروشا میگیرن، از کسبه بازاری میگیرن، این خراجه. یه وقت از اراضی میگیرن. اراضیم دو بخشه، بلکه سه بخشه. گاهی از اراضی مفتوح انوطن میگیرن، خیلی دقت بکنید دارم، اراضی مفتوح الانوطن که تو سه صفحه آخر مکاسب محرمه میاد، اراضی مفتوح الانوطن سه قید داره. زمینای رو بگن که در جنگی که به اذن معصوم صورت گرفته، کفار مغلوب مسلمین شدن، اراضیش افتاده دست مسلمین، در جنگ به دست اومده غلبتاً، یک به اذن امام بوده این جنگ، دو اون اراضی حین الفتح آمر بودن نه مواد، این سه، این قبیل اراضی که خیلی محدود میشه و الان تو زمان ما میتونیم بگیم گمه، قوم معلوم نیست کدوم اراضی اینجوری بودن. یک نقاط ویژه و خاص میشه، مثل شهر مکه مثلا ممکنه بگیم اینجوره، ارض مفتوح الانوطن که بیشک در جنگی به اذن معصوم غلبتاً فتح شده و آمر بوده حال الفتح، اینا اراضی خراجی است، اینا اراضی است که ملک هیچ کس نیست، دست هر کس هم باشه به حکومت باید مالیات بده. اراضی خراجی متیقنش همینه. یه وقت سلاطین از این اراضی خراج گرفتن و این خراجه رو الان دارن میدن بهش، ما میگیم آیا جایزه بگیریم یا نه. یه وقت خراج میگیره از اراضی انفال، انفال قلمروش خیلی وسیعه، خوندید تو کتاب قمص، اراضی انفال از نظر شیعه مالیات نداره. اراضی انفال از نظر شیعه مالیات نداره. هر کس که دست گذاشت رو اراضی انفال و از اون اراضی محصولی برداشت کرد، هر چی برداشت کنه مال خودشه، لازم نیست مالیات بده. انفال رو ائمه حلال کردن برای شیعه در عصر غیبت. البته میدونید انفال در عصر حضور در اختیار امام معصوم، یسالونك عن الانفال قل الانفال لله ولرسوله، یعنی این لرسول که میگه مراد حکومت حاکم مسلمینه، چون سهم امامته، سهم شخص امام نیست. اما در زمان غیبت حلال شده برای شیعه و خراجم لازم نیست بدی. سلاطین سنی دقت بکنید، سلاطین سنی که غرم خودشون رو جایگزین پیغمبر میبینند، خیلی توجه کنید، اینا بالاخره اولوالامر رو شامل همشون میدونن دیگه، هر کسی خودشون مستاق اولوالامر میدونه از سلاطینشون. اینا قهرن اراضی انفال رو اراضی میدونن که باید در اختیار حکومت خودشون باشه. شیعه هم چه اعتقادی نداره. شیعه میگه اراضی انفال در اصل غیبت برای شیعه حلاله، هر کسی ائمه حلال باشه. سنی میگه اینا مال خدا و رسول بعد از دوران پیغمبرم مال اولوالامر از مسلمینه، بر اختیار اویه. قهرن اگر اینا دست مردم باشه میاد مالیات میگیره، میگه نه اراضی خراجی است، میگه دست اونا مال حکومت، وقتی بدم به تو باید مالیات بدی. گاهی پس از اراضی انفال مالیات میگیرن. حالا بعدها به تدریج خواهد آمد حتی حکام شیعه هم، حکام جور شیعه هم ممکنه بگیرن و بیشک میگرفتن. اراضی انفال تو کشور ما مگه تو زمان رضاخان و بچهش کسانی که واگذار میشده به افراد از اونا مالیات نمیگرفتن؟ مراتع رو واگذار میکردن به کسی ازش مالیات میگرفتن برای دامداری. خب این مالیاتی اینا میگیرند، مالیات از انفال که علی القاعده لازم نیست بدی، اینا پول زور دارن میگیرن. این دو قسم. سوم اراضی شخصیه. اراضی شخصی ممکنه سلطان اعلام کنه هر صاحب زمینی، ملاکین به تعبیر امروز، بعد بابت هر متر زمینشون 1000 تومان مالیات بدن سالی، میشه مالیات اراضی خصوصی. این تنبیه اینه، دقت کنید. پس مالیات شد 4 قسم. مالیات بر اراضی، بر غیر اراضی. بر اراضی 3 قسم شد: اراضی خصوصی، اراضی مفتوح الانوه که اراضی مفتوح الانوه رو حقیقتاً دست هر کس باشه شرعاً مالیات بدهکاره، و اراضی انفال که از نظر شیعه مالیات نیست، لازم نیست بدی اگر دستته. خب سنی ها میگیره، حاکم سنی میگیره، چون او اراضی رو اراضی حکومت میدونه. و البته اراضی حکومتی، ولی حکومت معصوم و نائب معصوم که در اصل غیبت حلال شده برای شیعه. خوب توجه کنید، بحث اینه که این خراج که جایزه برای شیعه اخذ کنه کدام خراجه. بحث قبلانا داشتیم، گفتیم با خوندن این مباحث معلوم میشه تو صقیفه چه بلایی سر جامعه مسلمین اومده. اینا رو دقت کنید، کم کم ملموس میشه مطالب. الان در همین تنبیه شیخ خواهد فرمود که قطعا خراجاتی رو که سلاطین از اموال خصوصی مردم، از اراضی خصوصی مردم میگیرن و دوباره تزریق میکنن به جامعه حرامه. اینا رو حق نداری بخری، حق نداری مجانی بگیری. اگرم گرفتی مثل مال مجهول المالک باید دنبال مالک بگردی، پیدا نکردی صدقه بدی. انفال، مثلا انفال رو، انفال رو اگر داخل کنیم خیلی مشکل میشه. بسیار از معادن و اینا هم تو اراضی انفال دیگه که الان دست حکومت هست. شیخ معتقد حتی اراضی انفال هم همینه. مالیات هایی که سلاطین از اراضی انفال بگیرن، اینا رو هم اگر دوباره تزریق کنن به جامعه حق گرفتن نداری. البته میره سراغ ادله مطرح در جانب مقابل. اگر کسی بگه اخبار اطلاع داشت، در اخبار عرض داشتیم، خراج الارض، خراج الاراضی، اون حکمتی که مطرح بود حرج، او در همه اینا هست. اینا رو کم کم جواب میده. حالا 3 سطر اول ابتدا تثبیت میکنه که ظاهر اخبار، ظاهر اطلاق کلمات اصحاب اینه که شامل خراجات اراضی انفال میشه. البته شامل خراج اراضی خصوصی قطعا نمیشه، شامل خراج اموال غیر ارض قطعا نمیشه. بحثی که ایشون الان زوم کرده روش در این تنبیه سر خراجات مأخوذه از اراضی انفاله که این رو ایشون حلال نمیدونه برای شیعه، فقط اذن فقه جامع شرایط رو میخواد. حالا با این وضعیت شیخ به صراحت خواهد فرمود اینا اگر بخواد بیاد تو جامعه حکم اموال مجهول المالک رو داره، اموال مجهول المالک امرش به دست حاکم شهر. ان شاء الله تفصیلش بعد.